اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام حق، خدای پاک، خدای مهربان. سلام فراوان تقدیم می گردد به شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، دوستان، عزیزان، امراهان. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب در شنبه دهم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی با همکارانمون و برنامه‌ای رو تهیه کردیم تقدیم حضورتون می‌کنیم. شنبه‌ای که برابر هست با 25 صفر سال 1443 هجری قمری و 2 اکتبر سال 2021 میلادی. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امراهان، به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 10 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 2 اکتبر سال 2021 میلادی است. بنابر برخی روایات تاریخی 834 سال پیش در روز 2 اکتبر سال 1187 میلادی شهر بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی فرمانده مبارزان مسلمان آزاد شد. اولین مرحله جنگ‌های صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان از سال 1096 میلادی آغاز شد و 4 سال بعد با حمله سپاهیان صلیبی به بیت المقدس و اشغال، غارت و کشتار بیرحمانه هزاران نفر از زنان و مردان و
کودکان بیگناه آن سرزمین پایان پذیرفت. اما در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی پس از تصرف سوریه، لبنان و مصر بیت المقدس را به محاصره درآورد. وی در ابتدا با ارسال پیامی برای اشغالگران احترام خود به قدس و عدم تمایل به خونریزی در آن مکان را یادآور شد و خواستار ترک آن سرزمین توسط مهاجمان گردید و در امان بودن اموال آنان را تضمین کرد. اما صلیبیان نپذیرفتند و کارزار سختی آغاز گردید. از این رو نخستین حمله مسلمانان در نیمه رجب 583 هجری قمری به وقوع پیوست، اما بدون نتیجه ماند. سپس مسلمانان با ایجاد تونل‌هایی از طریق دیوار شهر به داخل نفوذ کردند. در این زمان حاکم شهر تقاضای صلح نمود و تهدید کرد که اگر این تقاضا پذیرفته نشود، تمامی بناهای مقدس اسلامی و مسیحی را به آتش می‌کشد و 5000 زندانی مسلمان را خواهد کشت. از این رو قراردادی بین دو طرف منعقد شد که بر اساس آن اولاً شهر تسلیم سپاه صلاح الدین می‌شد و ثانیاً محاصره شدگان باید به ازای افراد خود فدیه بپردازند تا از اسارت آزاد شوند. به این صورت در صبح جمعه دوم اکتیبر سال 1187 میلادی بیت المقدس به آغوش اسلام بازگشت. صلاح الدین پس از ورود به بیت المقدس هیچ یک از بناهای مسیحیان را ویران نکرد و نسوزاند. وی همچنین 3 روز پس از ورود به شهر کلیسای شهر را به کشیشان سپرد و پادشاه بیت المقدس را آزاد کرد تا به اروپا بازگردد. و 152 سال پیش در روز دوم اکتیبر سال 1869 میلادی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در روستایی در ایالت گجرات متولد شد. گاندی در سال 1891 میلادی از انگلیس بازگشت و در بمبئی به وکالت پرداخت. در سال 1893 میلادی عازم شهر ناتال در آفریقای جنوبی شد. در آفریقای جنوبی او با مشاهده تبعیض نژادی به خصوص در قبایل اقلیت هندی تبار این کشور نهضت مبارزه با تبعیض نژادی را پایه گذاشت. گاندی سال 1917 میلادی در حالی به وطن بازگشت که شهرت خاص و عام یافته بود. وی از حدود سالهای بعد از جنگ جهانی اول تا بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی حدود 33 سال بیوقفه برای نجات مردم خود و استقلال کشورش از یوغ انگلیسی ها مبارزه کرد تا بالاخره بعد از تحمل رنج های فراوان در این راه و همراهی افرادی چون جواهر لعل نهرو در آگوست سال 1947 میلادی کشور هند را به استقلال و مردمش را به آزادی رسانید. گاندی پس از اعلام استقلال حاضر به قبول مقامی در حکومت هند نشد و رهبری کنگره را به نهرو داد. او همیشه بر حقیقت، صلح و عدم خشونت برای رسیدن به مقاصد تأکید فراوان داشت. وی بعد از ظهر روز 30 ینور سال 1948 میلادی از ناحیه شکم و سینه توسط یک جوان متعصب هندو هدف 3 گلوله قرار گرفت و در سن 79 سالگی جان سپرد. کتاب تجربیات من از حقیقت از جمله آثار گاندی است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 10 مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 2 اکتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزانه از صدای خراسان. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید این برنامه هر هفته در روزهای جمعه پخش می شود و در شبکه جهان اینترنت نیز با نشانی parsode.com/tajik قابل پیگیری است. و ما در گفتار پیش رو راجع به موضوع مهم و اثرگذار عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای با شما مطلب های را در میان میگذاریم. با ما همراه باشید. سران 8 کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای روز 17 سپتامبر در 21 اجلاس خود با عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان موافقت کردند. با تبدیل شدن عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی، سندهای مربوطه هم امضا و سازمان شانگهای وزین‌تر شد. سازمان همکاری شانگهای که سال 2001 با انگیزه های امنیتی ایجاد شد و سپس گرایش اقتصادی پیدا نمود، از بزرگترین و اثرگذارترین سازمان های بین‌المللی است که دو عضو از 5 عضو شورای امنیت و 4 قدرت هسته‌ای جهان را در خود جا داده است. ابوالفضل علمایی، مدرس دانشکده روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و کارشناس مسائل بین‌المللی می‌گوید نکته مهم قابل طرح درباره سازمان همکاری شانگهای گسترش اعضای دائم و وسعت جغرافیایی این سازمان است که با عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران اکنون از نظر سطح رابطه‌ها و گستره قاره‌ای فر بهتر شده است. ایران یک قدرت منطقه‌ای و توان مقابله با تهدیدها را دارد و دیوار دفاعی مطمئنی برای سازمان شانگهای به شمار می رود. عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای این ظرفیت را ایجاد می کند که رابطه های دو جانبه ایران با یکایک اعضا افزایش یابد. ظرفیت های اقتصادی ایران یک امتیاز برای سازمان شانگهای و امضای سندهای دو جانبه در اجلاس 21 گویای همین واقعیت است. از جمله تاجیکستان با استفاده از این فرصت و امضای چندین قرارداد فصل نوی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران گشود شد. کارشناسان میگویند با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تعاملات اقتصادی شرق و غرب آسیا تکمیل شد و در آینده بیشترین درصد تجارت جهانی و بازارگانی را بین این دو نقطه شاهد خواهیم بود. حامد وفایی، مدیر گروه مطالعات چین و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم بر این عقیده است که چین و روسیه و هند بلاک های قدرت در سازمان همکاری شانگهای هستند. چین اصلی ترین قدرت در سازمان شانگهای با جایگاه اقتصادی رو به رشد جهانی است. اما یکی از مزایا و یا منفعت های عضویت دائم افزایش سطح موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. سازمان شانگهای بزرگترین، موفق‌ترین و قابل اعتمادترین سازمان منطقه‌ای است و باید از موقعیت و جایگاه آن بهره برداری شود. ظرفیت‌های قابل توجهی در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه اقتصادی به وجود آمده است. برای مثال جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت چین و روسیه علاوه بر حوزه اقتصادی در زمینه‌های موضوع هسته‌ای یا قطعنامه‌های شورای امنیت نهایت بهره را خواهد برد. عضویت ایران در شرایط تحریمی شدید غرب و استادگی در مقابل نظام سلطه و امتیاز ندادن یک دستاورد سیاسی بزرگ برای تهران در رویارویی با غرب است. و این ترتیب سیاست‌های چین و روسیه و چند جانبه‌گرایی که آنها دنبال می‌کنند و سیاست جمهوری اسلامی ایران مخالفت با یک قطبی و حمایت از همگرایی و چند جانبه گرایی در جهان است. این اشتراک دیدگاه و سیاست و همچنین عضویت در سازمان شانگهای که روسیه و چین عضو مهمی آن می باشند و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران کمک شایان می کند. در همین راستا است که دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای این گونه یادآوری کرد.
طبیعتاً کشورهای منطقه صرفاً نقش تسهیلگری دارند. دخالت خارجی در افغانستان بر مشکلات می افزاید و در نهایت بر بی‌ثباتی در آن کشور دامن می زند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران آماده است تمام توان خود را در خدمت ایجاد حکومتی فراگیر، همه شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد و همانند تمامی این سالهای سخت که در کنار برادران و خواهران افغانی خود بوده ایم به یاری آنان بشتابیم. لکن مایلم تأکید کنم تحقق چنین هدفی از عهده هیچ کشوری به تنهایی بر نمی آید و نیازمند کار مشترک و سازمان یافته در قالب سازوکارهای منطقه ایست. عالی جنابان، تأمین حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تضمین منافع مشترک کشورهای در حال توسعه است. هیچ موضوعی نمیتواند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که در چارچوب مقررات بین‌المللی انجام می‌شود دچار توقف نماید. دیپلماسی یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی کشورهاست، ولی دیپلماسی زمانی کارآمد است که همه طرفها در عمل با آن پایبند باشند. تهدید و فشار پای دیپلماسی را سست می‌کند و دست آن را می‌بندد. متأسفانه برخی طرفها با استفاده از ابزار تهدید و فشار تصور می‌کنند دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند، در حالی که این ترفند عملاً دیپلماسی را از میدان به در می‌کند و آن را از کارایی می‌اندازد. جمهوری اسلامی ایران رفع تحریم‌ها را حق تردیدناپذیر ملت ایران می‌داند و هر فرایندی که خلاف این حق باشد را در راستای منافع ملت ایران نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه امریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقاء نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. یکی از بانیان اصلی سازمان همکاری شانگهای، چین و دیپلماسی چند جانبه گرایی پکین در تعامل با کشورهای اطراف بود تا از تنش و گسترش دامنه آن در آسیا جلوگیری شود. به نظر می رسد سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای و حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 بی ارتباط نیست. با توجه به رویکرد به شرق و شکلگیری کشورهای حوزه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران، رویکرد همگرایی و چند جانبه گرایی سازمان شانگهای در عرصه بین المللی بیشتر و موضع یکپارچه اعضای آن قوی تر می شود. ضمن اینکه امنیت غذایی و منافع اقتصادی با امنیت ملی کشورها گره خورده و غیر قابل تفکیک و جدایی است. علیرضا شیخ عطار، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در هند و نیز آلمان، بر این عقیده است که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان امنیتی و اقتصادی است و همچنین پیوندی بین اعضا باعث شده است که تا آمریکا برای تک تک اعضای این سازمان به ویژه چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دردسر ساز باشد. نقطه مشترک این کشورها هم مقاوم بودن در مقابل این فشار هاست. هرچند که شانگهای به دنبال امنیت غذایی، مالی، انرژی و اقتصادی است، اما حفظ تعادل بین منافع جمعی این سازمان و منافع بین تک تک اعضای سازمان شانگهای از کارکردهای تحسین برانگیز آن می باشد. با عضویت جمهوری اسلامی ایران تنش های منطقه‌ای کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به همسایگی و اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران و کشورهای اطراف برای صلح و ثبات در این کشورها به ویژه افغانستان قابل بهره برداری باشد. با گفته فین جونگ دا عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در چین، مناسبات ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پیشرفت خواهد کرد و به ویژه که چین گزینه مناسب برای گسترش رابطه با ایران است. مشارکت فعال ایران در شانگهای نقش تهران را در بازارهای منطقه‌ای بزرگتر و پررنگتر خواهد کرد. اکنون شانگهای 20 ساله شد و عضویت دائم ایران در این سازمان یک تصمیم تاریخی برای سران ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و هندوستان بود، چرا که عضویت دائم ایران سازمان همکاری شانگهای را بالغتر و چشم‌انداز نوی برای این سازمان باز می‌کند. ایجاد مانع‌های برخی کشورهای غربی برای عضویت دائم ایران در شانگهای به منظور کاهش و یا محدود کردن نقش بین‌المللی تهران و جلوگیری از قدرت و حفظ نفوذ شانگهای صورت می‌گرفت. اکنون این تلاش‌ها بی اثر شده و محکوم به شکست است و یک فرصتی برای همه کشورهای عضو می باشد. در یک جمع‌بندی می توان گفت که عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک سرمایه بزرگ برای این سازمان است، چرا که اصل پایدار ایران در اهداف درازمدتش با اهداف شانگهای همخوانی دارد و حتی تکمیل کننده آن نیز می باشد. ضمن اینکه کشورهای عضو با پذیرش ایران ظرفیت شانگهای را گسترش دادند و چند جانبه شدن فرهنگی این سازمان را تکمیل کردند. پدیده‌ای که ریشه در تاریخ و تمدن این کشورها دارد و رد سلطه‌گری و حفظ منافع جمعی شعارشان است. این خصوصیت رابطه‌های بین اعضای سازمان همکاری شانگهای را به همکاری برد و برد تبدیل کرده است. سپاس که ما را با برنامه روزنه صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قليلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با پایان یافتن سوره مبارکه حجرات در برنامه قبل، در این برنامه تفسیری آسان و روانی سوره مبارکه قاف را آغاز میکنیم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده و محور اصلی آیات آن درباره اصلی معاد و دلایل مربوط به آن، فرجام افراد نیک و بد و سرانجام اقوام گذشته است. در این برنامه با تفسیری آسان و روانی آیه های اول تا هشتم از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود. و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های اول و دوم از سوره مبارکه قاف باشید، که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. قاف سوگند به قرآن با شکوه که پیامبری تو و قیامت حق است. آنان ایمان نیاوردند، بلکه از آمدن پیامبر هشدار دهنده از میان خودشان در شگفت شدند. پس کافران گفتند این سخنان که از قیامت خبر می دهد چیزی عجیب است. شنوندگان عزیز، این سوره نیز همانند 28 سوره دیگر قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز شده است و به دنبال آن بر مجد و عظمت قرآن مجید سوگند یاد میکند، زیرا قرآن کریم از همین حروف الفبا که در اختیار همه است تألیف یافته است، اما کسی نمیتواند شبیه و همانند آن را بیاورد و این همان اعجاز قرآن کریم است. ادامه آیات به سخن منکران قیامت اشاره کرده و میفرماید آنان از اینکه فردی از میان خودشان مدعی پیامبری شده و مردم را به برپایی قیامت پس از مرگ هشدار میدهد اظهار تعجب کرده و ادعای او را امر دور از احتمال و دور از ذهن میشمارند، در حالی که او اولین نفری نبود که به پیامبری مبعوث شده بود و از برپایی قیامت خبر میداد. پس تعجب آنان از روی ناآگاهی نبوده است، بلکه از روی سرکشی و لجاجت و انکار بوده و در واقع بهانه برای نپذیرفتن سخنان پیامبر خدا. شنوندگان گرامی، درس هایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد. نخست، قرآن کریم کلام خداست که دارای عظمت و شرافت است و هر کس به دنبال مجد و عظمت است باید به قرآن کریم روی آورده و بر طبق آن عمل کند. دوم، از جنس بشر بودن پیامبران و از میان مردم بودن آنها امر منطقی و حکیمانه و در حقیقت نقطه قوت آنهاست، اما نابخردان و منکران آن را بهانه برای تحقیر پیامبران میشمردند. و سوم، کافران دلیل منطقی بر انکار نبوت و میعاد ندارند، از این رو برای انکار حقیقت به ابزاری تعجب روی می آورند و آن را بعید و دور از ذهن می دانند.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه‌های 3 تا 5 از سوره مبارکه قاف که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
اذا متنا و کننا ترابا ذلک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
ترجمه این آیات چنین است: آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره زنده می شویم؟ این بازگشت دور از باور است. بیشک آنچه را زمین از اجساد آنان می کاهد می دانیم و نزد ما کتابی است که هر چیز را در خود نگه می دارد، بلکه سخن حق را چون به سراغشان آمد تکذیب کردند، پس در کار سردرگم آشفتند. یاران همراه، در توضیح آیه قبل گفتیم که منکران معاد دلیل بر نفی و رد آن ندارند. این آیات سوال همیشگی آنها را بیان میکند که از روی تعجب میگفتند چگونه امکان دارد اجزای بدن ما که پس از مرگ به خاک تبدیل می شود دوباره زنده گردد و ما به زندگی بازگردیم. قرآن کریم در پاسخ آنها می فرماید خداوند می داند که پس از مرگ چی تغییر و تحولی در اجزای بدن انسان روی داده و در قیامت آن را به حالت اولیهش باز می گرداند. البته آن دسته از منکران حق را فهمیدند و باز هم انکار کردند و به عبارت کفر آنها از روی جهل و ناآگاهی نبوده است.
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
يا أرحم الراحمين
حضان شنوانده در سایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. از شیوه های جالب قرآن کریم این است که گاه به تناسب بحث ابتدا سخن مخالفان و کافران را نقل می کند، سپس با منطق و استدلال ادعاهای آنها را پاسخ می دهد. دوم، نظام خلقت بر اساس علم الهی برپا شده و اداره می شود و هر چیز حساب و کتاب دارد. و سوم، ریشه استراب و سردرگمی تکذیب حق و کفر ورزیدن است، همان گونه که ریشه آرامش یاد خدا و پذیرش حق است. به همین دلیل کسانی که ایمان ثابت و پابرجای ندارند دائما در استراب و سردرگمی به سر میبرند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 6 تا 8 از سوره مبارکه قاف پی می‌گیریم که بعداً ترجمه و تفسیر مختصری این آیه ها را نیز به سمع شما خواهیم رساند.
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ترجمه این آیات چنین است: پس آیا به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه آن را بنا کرده ایم و با ستارگان آراسته ایم و آن را هیچ شکاف و خللی نیست و زمین را گسترده ایم و کوههای استوار در آن افکنده ایم و از هر نوع گیاهی با تراوت در آن رویانیده ایم تا برای هر بنده ای که به سوی حق روی می آورد مایه بین نایی و بصیرت و یاد آوری باشد. یاران همراه، این کار معاد برگرفته از تردید در علم خدا یا قدرت اوست. در آیات قبل سخن از گستردگی علم الهی می رفت. این آیات در مقام بیان قدرت بی پایان خداوند یگانه می فرماید: اگر به با بالای سر خود نگاه کنید و خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان های بی انتها را ببینید و قدرت پروردگار پی می برید و دیگر نمی پرسید که خدا چگونه مردگان را زنده می کند، و اگر به زیر پای خود نگاه کنید کوه و دشت و جنگل و انواع گیاهان و درختان را میبینید که شما انسان ها در پدید آمدن آنها نقش نداشته اید و با قدرت الهی ایجاد شدند. همه اینها اسباب تذکر و توجه به آفریدگار یگانه است، البته برای کسی که به دنبال شناخت خدا و تقرب و نزدیکی به او باشد. شنوندگان ارجمند، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: زمین و آسمان و همه عالم هستی کلاس درس خداشناسی است، البته برای کسی که به دنبال شناخت مبدا و نهایت جهان است. دوم، در کرات آسمانی نظم و قانون حاکم است. سوم، استحکام زیبایی و نظم ویژگی آفریده های خداوند در آسمان ها و زمین است، به گونه ای که هیچ گونه کاستی و خلل در نظام آفرینش الهی مشاهده نمی شود. این خود بیانگر علم و قدرت بی پایانی آفریدگار جهان است. و چهارم، رویش گیاهان زنده از دل خاک مرده نمونه از قدرت خداوند در زنده کردن دوباره مردگان است.
يا ربي وقبل توبتنا الله يا ربي وقبل
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه وسوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، مونتا جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی می‌خواست در ماه شعبان پارچه‌ای نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت: می‌ترسم خلف وعده کنی. شخص گفت: قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید: کدام مهر؟ شخص گفت: قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ گویند شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت: نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید: چرا آمدی؟ گفت: دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت: عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
دیدارید داستان کل روسیه با رئیس جمهور تاجیکستان. مجروح شدن عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی در زندان ناحیه وحدت. و افزایش 8% قیمت آرد در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای حسینی در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و همچنین بخش نگاهی به رسانه ها و سامانه های خبری تاجیکستان. حال توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. داستان کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، امام علی رحمان در این دیدار بر رابطه های نزدیک و مهمی بین داستانی های دو کشور در مشارکت راهبردی تاجیکستان روسیه تاکید نمود. در این ملاقات طرف ها در مورد جنبه های مختلف همکاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی و جرایم سایبری یا اینترنتی صحبت کردند. وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. در این ملاقات طرف‌ها در مورد همکاری داستانی‌های دو کشور در تحقیقات مشترک پرونده‌های جنایی، عملیات جستجو، استرداد مجرمان، کمک‌های حقوقی و حمایت از حقوق و منافع قانونی شهروندان تبادل نظر کردند. همچنین داستان کل روسیه با همتای تاجیک خود نیز دیدار کرد. دو طرف در پایان دیدار سندی را در مورد اولویت‌های همکاری برای سال‌های 2022-2025 امضا کردند. کراسنوف در مذاکره با داستان کل تاجیکستان بر همکاری فعال نیادهای مرتبط میان دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد در برابر افزایش خطرهای جنایی دارای ماهیت فراملی چنین همکاری ها اهمیت ویژه پیدا میکند و گفت در کنار تهدیدهای تروریسم بین المللی قاچاق مواد مخدر، فساد، پولشویی، نیادهای مجری قانون با چالش های جدیدی در فضای مجازی روبرو هستند. داستان کل روسیه افزود که بحران در افغانستان کل منطقه اوراسیا را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در ادامه بر ضرورت هماهنگی تلاش های مشترک با هدف جلوگیری از نفوذ نمایندگان جنبش های افراطی و تروریستی و قلمرو کشورهای اتحاد دولت های مستقل تاکید کرد. کراسنوف همچنین با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد راه های نوی قاچاق مواد مخدر گفت همونطور که می دانید بیشتری وقتها در امتداد به اصطلاح مسیر شمالی از طریق فروش بدون تماس در دارک نیت با استفاده از پرداخت های ارزهای رمزگذاری شده یا ارز دیجیتال انجام می شود و افزود این امر نه تنها مستلزم اقدامات مشترک است بلکه تهیه اقدامات واکنشی زمانوی یا مدرن مؤثر و مهمتر از همه موقع ها در برابر تهدیدهای نوظهور را تقاضا می کند. کشاورزان ناحیه فرخار امسال در بیش از 5000 گکتار از زمین های خود کشت تکراری انجام دادند. آنها همچنین در 1700 گکتار شالی کش کردند. نورالدین عظمتوف رئیس اداره کشاورزی ناحیه فرخار در این باره این طور توضیح داد.
در سال روان ما کشاورزان ناحیه در میدان 24584 گکتار اویدی دورنمای ترکیب کشت زراعتی کشاورزی گذراندند. اصلا در کشت زراعتی کشاورزی ما در میدان 11240 گکتار زراعتی غلدانگی، 1014 گکتار سبزیجات، 10701 گکتار زراعتی تکنیکی، 780 گکتار زراعتی پلیزی، در میدان 507 گکتار زراعتی خوراک چوروا کشت گذراندیم و جمع‌آوری و بنداشتن حاصل زراعتی کشاورزی امروز دوام دارد. باید از این نیت کردیم که در بعد جمع‌آوری زراعتی غلدانگی در میدان 5616 گکتار کشتی زراعتی کشاورزی را در کشت تکراری گذرانیم. تا این روز این نقشه را ما بازیاد اجرا کردیم در همه بخش ها بغیر از در سکتور جمعیتی و خواجگاه دهقانی در بخش اهالی میدان 8000 گکتار موافق دورنما باید کشت گذرانده می شد. ما این دورنما رو به اجرا رساندیم. ما با در کشت تکراری به زراعت های غلدانگی دقت مخصوص دادیم. نقشه کشتی شالی، مکه دان، لوبیاگیا و مکه دان رو بازیاد اجرا نمودیم. ما در همه بخش های خواجگی داری هم جمعیتی و هم اهالی به جای 1500 گکتار ما در میدان 1710 گکتار کشتی شالی گذراندیم. اینچنین در همه بخش های خواجگی داری هم در کشتی اصلی و هم در کشت تکراری ما در میدان زیاده از 2850 گکتار مکیدان کشت نمودیم. امروز ها پرورش و نشو نمای زراعت های در بالا ذکر شده دوام دارد و ما سعی کوشش داریم که از اون حاصل بلند به دست بیاریم. اگر در سال 2020 ما از میدان 1560
مرکز سلامت ناحیه تاجیک‌آباد که از سال 2018 ساخت آن آغاز شد به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان افتتاح شد. این مرکز بهداشتی شامل بخش‌های تخصصی زن و زایمان، آزمایشگاه، جراحی و دندان پزشکی است.
بخشیده به تنتنه‌های جشن 30 سالگی استقلالیت در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد، مرکز سلامتی دو آشیانه مجهز با تمام تجهیزات‌های زمانوی سخته به استفاده داده شد که ما طبیبان می توانیم که به اگان مشکلات شهروندان ناحیه رو با خدمت رسانی تیبی در سطح بلند رسانیم. امروز 37 مؤسسه تیبی با اهالی ناحیه خدمت رسانیده هستند که زیاده از 24 این مؤسسه های تیبی در سطح دهات سخته و با تمام تجهیزات های زمانوی مجهز گردانیده شدند و در دوامی 2020-2021 سال زیاده از 7 میلیون تجهیزات های زمانوی و بیمارخانه های مرکزی و بیمارخانه های منطقوی وارد گردیده است. اگر 5 سال پیشین رو مقایسه نماییم، ما گفته می توانیم که امروز در ناحیه دوردست تاجیک‌آباد خدمت رسانی طبی هم وابسته به اقتدار کادری و هم مجهزگردانی با تجهیزات ها در یک سطح خوب قرار دارد.
عضوی حزب ممنوعی نسل اسلامی در زندان مجروح شد. به گزارش صدای خراسان، حکمت الله سیف‌الله‌زاده روزنامه‌نگار و عضو حزب ممنوعی نسل اسلامی در تاجیکستان در زندان ناحیه وحدت زخمی شد. نزدیکان وی میگویند بر اساس شنیده ها یکی از زندانیان نیمه شب با ظرف فلزی سیف‌الله‌زاده را از قسمت سر مجروح کرده است. هنوز انگیزه های فرد حمله کننده مشخص نشده است. یکی از مقامات زندان وحدت که نامش فاش نشده است 3 سپتامبر گفت زندانی اصلی‌الدین تورسونوف به دلیل تعرض و مجروح کردن سیف‌الله‌زاده 10 روز در حجره انفرادی نگهداری می شود. و افزود این حادثه هفته گذشته رخ داد و سیف‌الله‌زاده اکنون تحت درمان است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده که ماها از بیماری دل رنج می برد، ماه ایون عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشت. فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف‌الله‌زاده نیز گفته است قصد داشت که با شوهرش ملاقات کند، اما موفق به دیدار او نشده است و فقط توانسته است تلفنی با او صحبت کند. و افزود من با شوهرم تلفنی صحبت کردم. او گفت که ساعت 2 بامداد یک زندانی وارد شد و ظرف فلزی سنگین را به سرش زده است که همسر سیف‌الله‌زاده مدعی است مهاجم بیمار روانی نیست. و گفت که مشخص نیست که حمله کننده چگونه نیمه شب وارد مرکز پزشکی زندان شده است. مقامات رسمی هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه حزب ممنوعی نسل اسلامی تاجیکستان موسوم به نجات در سپتامبر سال 2015 به اتهام دست داشتن در شورش جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزارت دفاع این کشور، مشارکت در تشکیل گروه های تروریستی، برانگیختن اختلافات قومی، دعوت برای براندازی نظام سیاسی و دریافت پول از خارج به همراه 12 عضو شورای عالی سیاسی این حزب بازداشت شدند. سیف‌الله‌زاده در دادگاه به 16 سال زندان محکوم شد. در آن سال مقامات تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون وزیر دفاع سابق را نیز به دلیل سازماندهی آشوب‌های برنامه‌ریزی شده و تأمین بودجه برای حزب ممنوعی نسل اسلامی مجرم اعلام کردند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده اکنون 70 سال سن دارد. دادستان شهر وحدت از دادگاه خاص یکی از ساکنان این منطقه را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و مشارکت در درگیری مسلحانه و 12 سال زندان محکوم کند. به گزارش صدای خراسان به نقل از سامانی تاپ تیجی، سلیمان کمالوف برادر عالمه کمالوف گفته است که خواهرش به همراه شوهر و 3 فرزند در سال 2015 از روسیه به سوریه رفت و افزود او پس از کشته شدن شوهرش در سوریه به افغانستان منتقل و حدود 1 سال در زندان پلچرخه کابل زندانی بود، اما پس از ورود به تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شد. او گفت 3 خواهرزاده‌اش هم در بهزیستی نگهداری می‌شوند. سلیمان کمالوف معتقد است خواهرش به اجبار به سوریه رفته است و بی‌گناه است و باید عفو شود. شیرعلی کمالوف پدر متهم هم گفته است از رأی دادگاه ناراضی است و به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد کرد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود؟ برای مثال انا فریبی شوهرش کتی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش من شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد نکه این تاجیکستان باید ارزو حواس آمد و این مادری 4 فرزند فرزندانش که باید ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شده انا با همه کمک خلاش فهمیدیم داوداو کدن این سو سو کدن انگری ما هیچی نمیدونیستیم که اوالیان چیار ما نمیدونیستیم.
قیمت یا نرخ آرد در تاجیکستان 8% افزایش یافت. در حال حاضر قیمت خرده فروشی یک کیسه یا خلطه 50 کیلوگرمی آرد درجه یک در بازارهای شهر دوشنبه و مناطق اطراف آن 260 تا 265 سامانی می باشد. این در حالی است که هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی آرد در بازارهای شهر دوشنبه 240 تا 250 سومانی فروخته می شد. نرخ یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی در مناطق دوردست تاجیکستان 290 تا 300 سومانی قیمت دارد. بر اساس آمارهای رسمی قیمت خرده فروشی آرد گندم در ماه‌های ینور تا ایول امسال 6% کاهش داشته است. قیمت آرد در بازارهای سوق هم 20 سومانی افزایش یافت. رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان افزایش قیمت آرد را برخواسته از افزایش قیمت گندم در قزاقستان، اصلی ترین کشور صادرکننده آرد با تاجیکستان اعلام میکند. عبدالمجید مومنزاده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان این مطلب را در نشستی با تولیدکنندگان آرد در خوجند اعلام کرد. مومنزاده از تولیدکنندگان خواست تا از افزایش بی‌روی قیمت‌ها خودداری کنند. صدای تعدادی از شهروندان تاجیکستان را درباره افزایش قیمت آرد بشنوید.
قیمت شده 250-240 خیلی ما هم چی میگیریم تو جگه مطلب بود 230 میگرفتیم همیشه وعده خوب بیارد ما گودکدار و ایلمون کلون بسیار میخرنون
نرخ کم پیش سودا میکردیم حوضی نرخ مو خوب همون نرخ هم نرخ زخوی دولتی 235-250
ویشی سورد هست ویشی سورد همون 255 سومون ویشی سورد که برای کاندیت است که زدی او استفاده می‌کنم. یکم سرتمون 240 سومون است. دویماس ازی دویماس 245 هر خیلی.
خیلی چکار مجبور هستیم بخریم که هم با هم بالام کی رو با. نکیم ما می‌خوایم که همی همه چی بالا را آد اورد می‌هی. برای بیشتر خال که خیلی کمبال دی جبر می‌شود.
حال دوستان شنونده شنونده اخباری کوتاه باشید. مظفر حسینزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با تر آکلا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات طرفها در مورد همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردند. پایگاه 231 روسیه مستقر در تاجیکستان رزمایش برگزار کرد. بر اساس برنامه در این رزمایش قسم های اطلاعاتی موضوع های نیروهای مقابل را شناسایی و سپس سربازان نیز با اجرای عملیات غافلگیری موضوع های دشمن فردی را محاصره و نابود کردند. در دومین روز همایش اقتصادی ازبکستان تفاهمنامه همکاری بین وزارتخانه های مالیه تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. این تفاهمنامه را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان و تیمور اشمتوف وزیر مالیه ازبکستان امضا کردند. سلیمه رحمان پزشک 29 ساله مهاجر افغان برنده جایزه منطقه آسیا شده است. او متخصص زنان و زایمان است و جایزه نانسن را به خاطر تلاش‌هایش برای افزایش سطح علمی آموزش‌های دختران در جامعه و کمک به مقابله با بیماری کرونا ویروس در پاکستان کسب کرد. نیروهای ارتش سوریه در عملیات موضع تروریست‌های تکفیری داعش را در اطراف استان ادلب در هم کوبیدند. در این عملیات توپخانه های ارتش سوریه موضع های تروریست ها را در مناطق مختلف هدف قرار دادند. مجموع واکسن های تزریق شده در ایران با 55,827,275 داز رسیده است. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر افزود تا کنون 39,418,779 نفر داز اول واکسن کرونا و 16,408,496 نفر نیز داز دوم را تزریق کردند. قاسم جامرد تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان میزان سرمایه گذاری مستقیم روسیه در اقتصاد این کشور طی 15 سال گذشته را حدود 16 میلیارد دلار اعلام کرد. در قزاقستان 1500 شرکت روسی و حدود 3500 شرکت مشترک قزاق روسی فعالیت می کنند. میزان تجارت خارجی تاجیکستان 33% رشد داشته است. به گزارش صدای خراسان، میزان تجارت خارجی تاجیکستان از ینور تا آوگوست امسال 1.4 میلیارد دلار بوده که 33% بیشتر از مدت همانند در سال 2020 است. با گفته اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، تراز تجاری این کشور یعنی تفاوت بین خرید و فروش در حال حاضر منفی است. اما حجم صادرات تاجیکستان نسبت به میزان صادرات این کشور واردات این کشور قبل از گسترش کرونا ویروس حداقل سه برابر شده است. همچنین ارزش کالاهای وارداتی نیز در این دوره زمانی 2.6 میلیارد دلار بوده است که 31% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته برآورد می شود. در این مدت تاجیکستان با 113 کشور مبادله تجاری داشته است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این دوره روسیه 764 میلیون دلار، قزاقستان 748 میلیون دلار، سوئیسری 724 میلیون دلار، چین 549 میلیون دلار، ازبکستان 276 میلیون دلار و ترکیه 240 میلیون دلار بودند. اما فوریه امسال بر اثر سقوط تیر آهن از بالای ساختمان 16 طبقه نیمه‌کاره در شهر دوشنبه که شرکت یاقوت 2000 پیمانکاری آن را بر عهده دارد، 4 انگشت پای سیاوش اکابرشایف معیوب و او از راه رفتن طبیعی محروم شد. او شرکت پیمانکار را مسئول این حادثه می داند. او به دنبال محکوم کردن فرد یا شرکت ساختمانی نبود و فقط می خواست که خسارات او جبران شود. اما با وجود برگزاری دادگاه در ناحیه شاهمنصور هنوز چگونگی پرداخت غرامت یا تاوان در این پرونده ناروشن است. از شرکت یاقوت 2000 مسئول حاضر نشد که در این باره صحبت کند، ولی اعلام کردند که شکایت سیاوش بی اساس است و آنها علامت اخطار در محدوده کارگاه ساختمانی نصب کرده بودند. سلیم حیاتوف وکیل دادگستری در این باره چنین گفت:
گذشته پرونده مذکور در سود نوایه شاهمنصور پورا به اتمام رسید و هنگام بررسی پرونده مذکور در مرافعه سودی معین گردید که در حقیقت شهروند شریپوف کریم قیومیش در صدر نمودن جنایت مذکور پورا عیبدار دانسته شده و نسبتشان جزای جنایتی پیشبینی مقرر گردید که بنابر سبب قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت شهروند کریم قیوم شریپویچ از جوابگری و از جزا آزاد گردیدند. این بعد نیز در اساس آنمون قسم خلاصوی حکم سیود که در حقیقت شهروند پور را در صورت نامدن جنایت عیبدار دانسته شد، این بعد نیز آن اساس شده می تواند که برای پیشنهاد نامدن عریضه دعواگی جهت جبران ضرر مادی و معنوی به سود پیشنهاد نماید.
منطقه یغناب در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در میان کوههای زرافشان می باشد. بیشتر مردم این ناحیه چاروادار و کشاورز هستند. سفر رسولوف ساکن منطقه یغناب میگوید سالهای گذشته جهانگردان زیادی به این بخش از تاجیکستان سفر میکردند، اما گسترش کرونا ویروس راه ها را بست و خانواده های زیادی را از درآمد گردشگری محروم کرد. سید مراد عطاولایف 50 ساله نیز 21 نفر اهل عائله دارد که شامل فرزندان و نبیره های او هستند. بسیاری آنها بی سواد هستند، زیرا این منطقه مکتب ندارد و فقط 4 نفر از این خانواده در منطقه انزاب در فاصله 40 کیلومتری به مکتب می روند.
خونزاب بیست و میخواد تخمینان بیست و میخواد مهمون میاد.
ما
کو با خیلی مهمون ها هم قویداش کسی ما قبول میکنیم سخنوی ناز گپ ناز و خروک و عبقات میگری میکنیم با جای خوب مفقی گیزین و سنیتری همون توزیگی ویش خونه با وای میکنیم ملی خوب جوان نیست اما زمین میپرتویم همون وای توزه همیش خویدوش خطیل شست چوکرگی هم میدوید
در اولای ما 21 نفر شده من همین برخریبی روز یکم یک تنه بیلد یافتیم 8 تنه بیلد دارم 5 تنه پسر دارم یا دختر کلانو نمیتونن کنیم صاحبی زن شده نکنیم و یا اکتش 4 تر کودک دارد نمیتونن خواندن نوشتن اکتش 3 تر دارد اکتش 1 تر دارد و یا نمیتونن چوبون نمیتونی میکنن خودم هم نمیتونم خواندن نوشتن نتونستیم وقتش با نکردیم اینجا مکتب نبود نکه این میدک ها که میخوانن اینا شمس خمر ها همین ها میرن میخوانن نبیرو و عبدالله هایو نبیرو هم دو تبا و یا چورت کس دیگه چورت کس میخوان گبزنی اگر میگم ما چوپون میشیم ما نمیخوانیم لیکه این خیلی چوپونی هم با نوشتن در که خواندن در که و یا به ثباتیش این تماما به ثباتی یعنی نمیشد به مرشه اکنه بسور بسور وای شد اگر رح باشد اگر یکم موشم باشن خیلی سرواده میفرون اکن برف باشد وای باشد رح ما باشد هیچ جا نمیشد رفته اکن با یک خدا خودش با یک وای شفاد میدید.
اما زنان نیز برای کسب درآمد خانواده در یک ناب تلاش میکنند. فرزانه حاجی و هم از بانوانی است که مسکه خروز و قیماق می فروشد.
حد دشورتر خونو قیو سه ماه می براه می جا گو مال قطی بک ای می کنه خد گو می جوشن و جرغان می کنه و چخ می کشن و روغه می گیرن با ترماهی که شد می فرم نک می فروشه خد قرو توی شو روغنش خدا شو می کنه اینجا یک خنق نمی بینم چینی ویدیده شلوغ مردا خا اینج وای نمی کنن نو زنا فقه دباری شیر و دوگو وای می برو میکن ارزم هی کی وای همه جا شدو میشه زندگی ساز میشه
ادامه نشر خبرها. مذاکره هیئت‌های دولتی ازبکستان و تاجیکستان با موضوع علامت‌گذاری ناحیه‌های مرزی دو کشور در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. با گزارش صدای خراسان در این جلسه کارشناسان کمیسیون مشترک علامت‌گذاری ازبکستان و تاجیکستان روند علامت‌گذاری مرزهای دولتی را بررسی کردند. در مذاکرات طرف‌ها نتیجه‌های کارهای اجرا شده در ناحیه‌های مرزی ازبکستان و تاجیکستان بررسی و در مورد ادامه علامت‌گذاری توافق حاصل شد. همچنین در پایان مذاکرات یاد شده تفاهم‌نامه امضا گردید. قرار است نشست آینده کمیسیون مشترک علامت‌گذاری در تاجیکستان برگزار شود. تاجیکستان و ازبکستان 1333 کیلومتر مرز مشترک دارند که 1228 کیلومتر را مرز زمینی و 105 کیلومتر از آن مرز آبی است. و اکنون شنوندگان گرامی بخش ورزشی را تقدیم شما میکنیم. تیم ملی فوتبال زنان تاجیکستان مسابقه مقدماتی جام آسیا 2022 را با یک پیروزی و یک باخت به پایان رسانید. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی دور نهایی و تعیین کننده مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2022 بین تیم‌های ملی زنان تاجیکستان و ویتنام برگزار شد. تیم ملی فوتبال زنان تاجیکستان مقابل قوی‌ترین رقیب خود یعنی تیم ملی زنان ویتنام با نتیجه 7-0 شکست خورد و از ادامه مسابقات در فینال این مسابقات قهرمانی محروم شد. در ادامه این دیدار تیم زنان ویتنام با پیروزی مقابل تیم زنان اندونزی و فینال مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2022 راه یافت. دو داور تاجیک قضاوت مسابقات فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی را بر عهده خواهند داشت. سیاد جان زین الدینوف و فرهاد کورالوف دو داور تاجیک هستند که برای قضاوت به این مسابقات سفر بر می شوند. مسابقات قهرمانی فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی از 1 تا 16 اکتبر در کشور مالدیو برگزار می شود. تیم های ملی فوتبال هندوستان، بنگلادش، مالدیو، نیپال و شریلانکا در این مسابقات حضور دارند. و شرکت جودوکاران 5 کشور در جام رئیس جمهور تاجیکستان 2021 هشتمین دوره مسابقات بین المللی جودو جام رئیس جمهور تاجیکستان 2021 از 3 تا 5 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این رقابت ها جودوکاران کشورهای ازبکستان، قزاقستان، ایران، روسیه و بلاروس شرکت خواهند کرد. مسابقات در 4 وزن زیر 66، زیر 81، زیر 90 و به اضافه 90 کیلوگرم در بین مردان برگزار می شود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، بنده در خدمتتون هستم با بخش وبگردی یا نگاهی به سامانه‌های خبری و نشریه‌های چاپی تاجیکستان. نشریه جمهوریت در یک مطلب مفصل به بررسی پیامدها و پهلوهای مختلف نشست موفق سران سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پرداخته، از جمله نوشته است: آغاز رسمیات یا ترتیب به عضویت پذیرفتن جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از نتیجه های مهم این جلسه ارزیابی می شود که در دوره ریاست تاجیکستان به میان آمد. در کنار این، دادن مقام شریکان مکالمه به مصر، قطر و عربستان سعودی نیز از دیگر برنامه های مثبت این دوره از جلسه سازمان همکاری شانگهای بود. جمهوریت همچنین می افزاید: تاجیکستان در دوره یاد شده استوارانه سعی کرده که دامنه فعالیت سازمان همکاری شانگهای گسترش یافته، اعتبار آن همچون تشکیلات منطقه‌ای تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی باز هم تحکیم یابد. به این منظور در دایره نقشه چهاربینی‌های تهیه شده، تقویت همکاری با سازمان ملل متحد به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اساسی قرار داده شد. اما بعد از مراسم امضای 30 سند، از جمله اعلامیه دوشنبه درباره 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای در پایان جلسه شورای سران سازمان یاد شده، برای نخستین بار گیمن یا آرم سازمان صدا داد که با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان تهیه و تصدیق گردیده بود. این تشبث نوی تاجیکستان در تاریخ فعالیت سازمان همکاری شانگهای باز یک صفحه نو را رقم زده، در روحیه این سازمان تأثیر نیک خواهد گذاشت. در پایان مطلب جمهوریت همچنین عنوان شده که واقعاً دوره ریاست تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای صرف نظر از مشکلات کرونا ویروس و چالش‌های منطقه‌ای با نتیجه‌های بلند جنبست گردید، زیرا در این دوره تحت ریاست تاجیکستان بیش از 100 چاره‌بینی مهم در سطح راهبران وزارت و اداره‌های کشور عضو دایر گردیده و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نیز اظهار داشته که همایش دوشنبه میان سران سازمان همکاری شانگهای مرحله مهم در تاریخ این سازمان را رقم زده است. اما تنش‌های اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در اکثر نشریه‌ها و رسانه‌های گروهی و سامانه‌های خبری تاجیکستان بازتاب داشته است. از اپلوس از دیدار زنان تاجیک و قرقیز برای برقراری صلح و آشتی در مرز میان دو کشور خبر داده، از جمله نوشته است: یکی از زنان فعال جماعت چارکوه واقع در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، واسطه خان جلالوه، در صحبت با این سامانه گفته که در واخوری میان زنان تاجیک و قرقیز حدود 100 نفر زنان از هر دو کشور شرکت نمودند و به خلاصه رسیدند که از حساب نمایندگان هر دو کشور کمیته زنان فعال تشکیل گردد. زنان فعال قرقیز پیشنهاد کردند که با همدیگر نفرت نبرزیم، چون تاجیک و قرقیز در یک روستا و در یک کوچه سالهای سال زندگی میکردن. بیایید بچه ها و فرزندان خدا تربیت کنیم و بینشان دیگر جنگ و نافهمی نشود. زنان تاجیک نیز با آنها گفتند که شما نیز بچه های خود را تربیت کنید و دیگر نافهمی و زنازنی نکنند که به کسی فایده نمی آورد. تاکید کرده است خانم جلالوه و سامانی از یپلوس. بار یاران همراه، بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار داستانی کل روسیه با رئیس جمهور تاجیکستان، مجروح شدن عضو حزب ممنوعین نسل سامی در زندان ناحیه وحدت و افزایش 8% قیمت آرد در تاجیکستان. با سپاس از همراهتان، از حضور شما گرامیان در بخش اخبار و وبگردی مرخص میشنیم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.